سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس چهارشنبه 28 عقرب 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. مطابق روال معمول برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. سفر هیئت تاجیکستانی به کابل و برگزاری مسابقات دانش آموزی در کابل. برخی رسانه ها از دیدار هیئت تاجیکستانی که به کابل سفر کرده با رئیس استخبارات طالبان خبر می دهند. هیئت 14 نفری تاجیکستان که از 4 روز به این سو در کابل حضور دارد، افزون بر دیدار با وزیران حکومت طالبان، با رئیس الوزراء و رئیس استخبارات حکومت طالبان نیز دیدار و گفتگو کرده است. حکومت طالبان تا کنون جزئیات این دو گفتگو را همگانی نساختند. این هیئت پیش از این با وزیران خارجه و امور سرحدات هم دیدار کرده بود. این دو وزارتخانه در خبرنامه اعلام کردند که در این دیدارها درباره امنیت، توسعه روابط دو جانبه، چالش‌های مرزی، قاچاق مواد مخدر و تثبیت مرز افغانستان و تاجیکستان گفتگو شده است. این نخستین سفر یک هیئت تاجیکستانی به کابل در بیش از 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان است. هیئت 14 نفری تاجیکستان، مقام‌های امنیتی، اطلاعات و وزارت خارجه این کشور به شمول فرستاده ویژه تاجیکستان برای افغانستان را شامل می‌شود. سفر هیئت تاجیکستانی در شرایطی است که حکومت طالبان و تاجیکستان در سال‌های اخیر دوره‌ای از سردی روابط دو جانبه را تجربه کردند. با این حال به نظر می‌رسد اخیراً دولت تاجیکستان رویکرد تازه‌ای را نسبت به حکومت طالبان برگزیده و به سمت تقویت روابط دو جانبه با افغانستان حرکت کرده است. به باور کارشناسان و آگاهان سیاسی، سفر اخیر هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل که شامل مقام‌های وزارت خارجه و نهادهای امنیتی این کشور است، نشانه از تغییر رویکرد محتاطانه دوشنبه در قبال طالبان است و سفرهای اخیر مقامات دوشنبه به کابل هم نشان می‌دهد که روابط طالبان با تاجیکستان به گونه آهسته و پیوسته در حال گرم شدن است، هرچند که این روند از سوی هر دو طرف با احتیاط دنبال می‌شود. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر از محمد باقر سعیر، کارشناس افغانستانی، پرسیدیم که علت گرمی این روابط میان تاجیکستان و حکومت طالبان را چگونه ارزیابی میکند؟
خدمت شما عرض کنم که ما در نظام بین‌الملل روابط بین‌الملل چیزی داریم به نام نظام منطقه یا نظم منطقه. آنچه که دیده میشه در پیرامون افغانستان، نظم منطقه در حال تغییر است و این نظم منطقه باعث میشه که کنشگران سیاسی تصمیم های متفاوتتر بگیره و خود را منتقل کنه یا انطباق بده با نظم جدید وجود میاد. از طرف دیگه خب هم افغانستان هم تاجیکستان ناگزیری های جیوپولیتیک و سیاسی و امنیتی و اقتصادی دارن. ما از یک زمان یک رقابت بسیار جیوپولیتیک و طرف دیگه اوقات نظامی و امنیتی بین ازبکستان و تاجیکستان را داریم که هر دو طرف علیه هم دیگر به دنبال هم استراتژی هستند. نزدیک شدن ازبکستان به طالبان یا به حکومت فعلی در افغانستان خود زنگ های خطر بسیار ژئوپلیتیک و کلان را برای تاجیکستان به صدا در میاره. یک دوم، همونطور که شما اشاره کردین، تاجیکستان سابقه حمایت از نیروهای مخالف طالبان را هم در مقاومت اول و هم در مقاومت دوم داشته. اکثریت رهبران و اکثریت کسانی که مسئولیت رهبری جبهه مقاومت داشتن در تاجیکستان رفت آمدها داشتن، اما در خلال حداقل نزدیک 5 سال گذشته دیده شد که دورنمای واضح و آشکاری تحرکات قابل ملاحظه‌ای که در او تاجیکستان بتانه منافع خود را در آینده متصور باشد طرف جبهه مقاومت در داخل افغانستان دیده نشد و این خود به خود سیاست مداران و کسانی که مسئولیت سیاست های کلان و جمعه سیاست خارجی تاجیکستان نداره به این نتیجه رسانده که راه حل جز تعامل و جز توافق با گروه طالبان و یا حکومت فعلی ندارن. نکته سوم، اما چه که پیشتر شما کردم، نزد منطقه در حال تغییر است. پاکستان در حال نزدیکی با چین است و این خود به خود فضاره و جبهه بندی و دسته بندی را در داخل منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا تغییرات ایجاد میکنه و حکومت هایی که میخواین از نظم آسیب پذیر نشوند مجبور هستند که طرفی برن که نظم حاکم یا نظم در حال شکل گیری اقتضاعات منافعشان را تامین کنند.
خب، صحبت‌های محمد باقر سعیر کارشناس افغانستانی را شنیدیم. در ادامه از محمد داوود افشار دیگر کارشناس سیاسی پرسیدیم که نزدیکی روابط تاجیکستان با حکومت طالبان را چگونه می‌بیند.
افغانستان در شرایط کنونی اهمیتش بیش از پیش برای کشورهای همسایه مبرهن و واضح‌تر شده. با توجه به تنش‌هایی که بین پاکستان و افغانستان به وجود آمده، بین پاکستان و حکومت طالبان به وجود آمده، کشورهای همسایه بسیار نگران هستند که این تنش‌ها به یک جنگ و بی‌ثباتی جدید در افغانستان و در منطقه تبدیل بشه و پیامدهای هر گونه بی‌ثباتی در دور جدید در افغانستان دامنگیر کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان خواهد گردید. قطعاً تاجیکستان هم تصور میشه که صلاح را و آینده توسعه خودش در امنیت افغانستان متصور میشه و مطمئن هست که اگر امنیت در افغانستان به هر شکلی به هم بخوره و زمینه برای رشد گروه های تروریستی فراهم بشه، تاجیکستان هم از او آسیب های جدی متحمل خواهد شد. فکر میکنم که تغییر روی کرد تاجیکستان را در این قسمت باید جستجو کرد.
خب، صحبت‌های دو تن از کارشناسان سیاسی را شنیدیم، محمد باقر سعیر و همچنین محمد داوود افشار، در رابطه با علل نزدیکی روابط تاجیکستان و حکومت طالبان. باز هم در همین باره ببینیم که مقامات طالبان چه نظری دارد. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در این خصوص میگوید:
تعریف منافع مشترک با کشورها یکی از اصول سیاست خارجی امارات اسلامی هست. قطعا بعد از چند سال تاجیکستان به این درک رسیدن که میتونه با افغانستان منافع مشترک تعریف بکنه در حوزه های اقتصادی، تجاری، حتی سیاسی و دیپلماتیک. ما با همسایگان خود باید مراودات نیک داشته باشیم که سیاست ماست. بنابراین برخی مناقشاتی که در اوایل شکل گیری امارات اسلامی بین نظام و برخی کشورها از جمله تاجیکستان به وجود آمد که بیشتر برمیگشت به نوع نگریشی که در سیاست خارجی از اونا نسبت به نظام نوپای امارات اسلامی وجود داشت، به مرور زمان این نگریش تصحیح شد. یعنی اونا عملا هم درک کردند که با توجه به مجاورتی که با افغانستان داره هیچگاه از خاک افغانستان تهدید متوجه تاجیکستان نشد. یک نکته. نکته دوم است که اگر ما با نگاه رئالیستی صحبت بکنیم، امارت اسلامی هم در حوزه دیپلماسی و هم در میدان یک اعتماد را برای کشورهای منطقه باز تولید کرد که باعث شد این کشورها به شمول تاجیکستان به تدریج و به ترتیب مراودات خود را با امارت اسلامی در حوزه های مختلف تقویت بکنند. یعنی ما هم در حوزه دیپلماسی حسن همجواری را به نمایش گذاشتیم، اعتماد سازی و تنش زدایی کردیم و مقامات بلندپایه امارت اسلامی در اواخر به تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه سفر داشت، بر از اونها اطمینان دادند که هرگز از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورها به شمول تاجیکستان نخواهد بود. و هم در حوزه میدان بعد از 4 سال و اندی هیچ نقطه افغانستان از کنترل امارت اسلامی خارج نشد و خارج نمیشه و نخواهد شد. بر این هم تسلط امارت اسلامی بر میدان و هم فعال بودن در حوزه دیپلماسی به خصوص دیپلماسی صلح‌آمیز باعث شد که کشورهای مختلف به شمول تاجیکستان روابط خود را با افغانستان گسترش بده. در عین زمان ما فراموش نکنیم که با تاجیکستان مشترکات مختلفی فرهنگی و تاریخی و تمدنی و زبانی داریم، بنابراین این علایق سبب میشه که به تدریج ما بتانیم یک منافع مشترک را تعریف بکنیم و برای گسترش او گامهای جدی و عملی را برداریم. مهمترین مؤلفه ای که به عنوان یک شیفت پارادایم اگر ما سیاست خارجی امارت اسلامی را نسبت به تحولات آسیای میانه مورد بحث و سنجش و ارزیابی قرار بدیم میشه مطرح کرد، است که امارت اسلامی به همه کشورهای آسیای میانه به شمول تاجیکستان و حتی به صورت خاص به تاجیکستان بازگو کرده که امارت اسلامی قصد نداره در پازل تشدید تنش و تقابل با کشورهای همسایه خود بازی بکنه. این مهمترین نقطه اعتماد ساز هست که تاجیک ها را ترغیب کرده که مراودات خود را با امارت اسلامی گسترش بده و بهبود ببخشه. دومی که امارت اسلامی تا 4 سال اخیر ثابت کرده که سیاست خارجی ما از پیرایه های افراط و تفریط مبرا است و با چنین روند هر کشوری علاقمند است که منافع اقتصادی و تجاری و دیپلماتیک خود را جستجو بکنه. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی که افغانستان داره، قطعاً اگر تاجیکستان با تأخیر روابط خود با افغانستان در دستور کار قرار میده، مفهومش است که از تحولات عقب میمانه. این فرایند میتونه با تأخیر بیشتر در حوزه آسیای میانه تاجیکستان دچار ضرر و زیان بسازه. به این دلیل است که من فکر میکنم مجموعه تحولات، یعنی تحولات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی و تجاری و ترانزیتی، سبب شده که تاجیکستان در روابط خود و در نگاه خود با امارت اسلامی و افغانستان تجدید نظر بکنه. بحث روسیه قطعا میتونه به عنوان یک نقطه محوری باشه، چون تاجیکستان از جمله کشورهایی می باشد که غیر از اینکه روابط سیاسی و دیپلماتیک عمیق با روسیه داره، از نظر امنیتی به شدت وابسته به روسیه هست. در واقع نظم سیاسی و امنیت تاجیکستان بدون در نظر داشت نوع تعامل و رویکرد تاجیکستان با روسیه غیر قابل انکار است و نمیتونه اصولا قابل تفسیر و تعبیر باشه. به این دلیل است که قطعا آنچه که شما مطرح کردین دور از ذهن نخواهد بود که تاجیکستان بعد از روسیه امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. خب ببینید، روسیه هنوز یک قدرت تاثیرگذار در نظام بین الملل هست. درسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در یک بازه زمانی جایگاه روسیه در نظام بین الملل تضعیف شد، ولی بعد از آمدن آقای پوتین دوباره روسیه به عنوان اپوزیسیون جهانی در یک مقطع تاریخی مطرح شد و دوباره نقش خود را احیا کرد و در حال حاضر در معادلات کلان نظام بین الملل روسیه قدرت تاثیرگذار هست. یعنی پا به پای آمریکایی ها میتونه در تحولات ژئوپلیتیک منطقه نقش ایفا بکنه، به خصوص که اگر شما نوع ائتلاف روسیه و چین در تحولات ژئوپلیتیک منطقه مد نظر قرار بدین، خب وزنه روسیه به شدت سنگین میشه. به این دلیل است که کشورهای آسیای میانه، حتی کشورهایی که در غرب آسیا و خاورمیانه قرار داره و در قفقاز، اینا از روند سیاسی روس‌ها در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ می‌کنه کاملاً تاثیرپذیر هست و قطعاً این نقش می‌تونه نسبت به تاجیکستان پررنگ‌تر و برجسته‌تر و برازنده‌تر باشد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
ایران ماه آینده میزبان نشست منطقه‌ای با هدف کاهش تنش‌ها میان نمایندگان طالبان و پاکستان خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفته است که ایران در اواسط دسامبر برابر با ماه قوس برای کمک به کاهش تنش‌های افغانستان و پاکستان میزبان نشستی با حضور همه کشورهای همسایه و بازیگران اصلی منطقه از جمله روسیه و چین خواهد بود. سعید خطیبزاده افزود دستور کار این نشست بر حل مسائل موجود میان دو کشور و حمایت از ثبات در افغانستان از طریق سازوکارهای منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. آقای عراقچی پیش از این آمادگی کشورش را برای میانجیگری به منظور حل اختلافات افغانستان و پاکستان اعلام کرده بود. از سوی دیگر سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در روزهای اخیر بارها با همتایان افغانستانی، پاکستانی و روسی خود به صورت جداگانه گفتگوی تلفنی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز روز دوشنبه گذشته با استقبال از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به تنش‌زدایی بین اسلام آباد کابل گفت پاکستان به نقش مهم کشور دوست و برادر خود ایران برای کمک به حل وضعیت فعلی ایمان دارد. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. مسابقاتی در کابل برگزار شده بین دانش آموزان تحت عنوان دانشمند جوان. همکار ما زهرا سلطانی به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است.
دانش آموزان برتر 14 دور مسابقات عمومی دانشمند جوان با اهدای مدال و جوایز از سوی اتحادیه مکاتب خصوصی شهر کابل تقدیر شدند. در این مسابقه بیش از 30,000 دانش آموز از 160 مکتب حوزه ششم و 13 کابل اشتراک کرده بودند که هدف آن شناسایی استعدادهای برتر و تشویق دانش آموزان گفته شده است. روح الله مهدی عضو اتحادیه مکاتب خصوصی شهر کابل در این مراسم گفت که علاقمندی دانش آموزان با مسابقات علمی بیشتر شده و درصدی نمرات آنان تا 30% نسبت به گذشته افزایش یافته است.
در امسال در سال 1404 160 مکتب در این مسابقه اشتراک داشتند. این مسابقه که در دو دور برگزار میشد، در دور اول این مسابقه به تعداد 30,000 دانش آموز با همدیگر رقابت کردند. از بین این 30,000 دانش آموز به مرحله دوم حدود 9,400 دانش آموز راه یافتند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در این مراسم از دانش آموزان خواست تحت هیچ شرایطی دست از فراگیری آموزش بر ندارند، زیرا به گفته وی فراگیری آموزش آنان را به ترقی و پیشرفت خواهد رساند.
دنیای امروزی هر کشوری که بتواند در حوزه علم و فناوری و تکنولوژی و گفتمانسازی و روایتسازی پیشگام و پیشکسوت باشد، تمامی معادلات ژئوپلیتیک و ژئوکنومیک میتواند تحت تاثیر خود قرار بدهد. افغانستان اگر بخواهد به عنوان یک کشور قوی و پیشرو و به عنوان یک بازیگر در معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای تمارز بکند، هیچ راهی ندارد جز اینکه به علم و دانش توجه و اهتمام نظر ویژه داشته باشد.
محمد رضا فرامرز عضو کمیته برگزاری مسابقه عمومی دانشمند جوان نیز در این مراسم گفت جوانان غرب کابل نه تنها باعث افتخار شهر کابل بلکه باعث افتخار تمام افغانستان است.
غرب کابل افتخار شهر کابل نه بلکه افتخار افغانستان است. ما همیشه غرب کابل مخصوصا حوزه شش و حوزه سیسته خود الگو قرار دادیم به تمام مکاتب خصوصی شهر کابل، ولایت ها، انجمن ها
در همین حال شماری از استادان دانشگاه در این مراسم گفتند که دانش آموزان پرتلاش غرب کابل نشان دادند که علاقمند علم، دانش، ترقی و پیشرفت هستند و به همین دلیل در میان کشورهای همسایه، منطقه و جهان بار دیگر نام افغانستان را بلند خواهند کرد.
چون شما دنبال علم هستید، چون شما انگیزه دارید، چون شما تلاش میکنید، من یقین دارم که شما در بین کشورهای منطقه و جهان یک بار دیگر خودتان را نشان خواهید داد.
باید تأکید کرد و خاطر نشان کرد که هیچ توسعه ممکن نیست در هیچ بخشی مگر اینکه انسان‌های اون سرزمین و اون جامعه به توسعه رسد. ما توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تکنولوژیکی را نخواهیم دید مگر اینکه این انسان‌های سرزمین توانمند شوند به توسعه برسند. اونگاه است که توسعه خود به خود توسط ما آدم‌ها ایجاد می‌شود.
در این برنامه همچنان گفته شد که مکاتب خصوصی نقش مهمی در بخش معرف کشور دارد و باید حکومت با آنان همکاری کنند تا بیشتر از این بدرخشند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در آیین اختتامیه چهارمین سوگواره بین المللی روایت 40 دانشجویان جهان اسلام که دوشنبه گذشته در تالار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار شد، پادکست آهوانه کار همکارم خانم غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موفق به کسب جایزه و لوح تقدیر شد. گفتنی است که این اثر از میان 5000 اثر رسیده به این جشنواره تانسته مقام سوم را کسب کنه. میخوایم که بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با این اثر فاخر. خانم غزل حسین‌زاده همکنون در استودیو هستن، میخوایم که از ایشان بیشتر بشنویم. خانم حسین‌زاده سلام، خوش آمدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی جناب آقای حسینی و همچنین شنوندگان خوب و عزیز در برنامه انعکاس که همینک صدای ما رو میشنوند. بنده در خدمت شما هست.
تبریک میگیم خانم حسین‌زاده. شیرنیم که امروز آورده بودیم بسیار خوبش بود.
نوش جان شما.
ان شاء الله که موفقیت شما بیشتر باشه، همیشه شاهد درخشش شما باشیم. در رابطه با این اثر نخست بر ما بگین که چه بود؟
خب پادکست آهوانه، اثری که من به این مسابقه ارسال کردم، مستند رادیویی میشه گفت. روایتی بود از دختران مهاجر افغانستانی که ساکن مشهد بودن و طی یک فعالیتی در مشهد مقدس ما شاهد یک رویدادی بودیم با عنوان آهوانه که دختران دانش آموز در سرتاسر شهر مشهد یک سری عروسک های نمدیر با دستان خود خود آماده می کردن و راهی سفر 40 می کردن تا با زائرینی که با پای پیاده راهی کربلای معلا هستند به عنوان هدیه ای از مشهد الرضا و خب آهو نماد زامن بودن حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، او به عنوان یک هدیه ای راهی این سفر میکردن و به زائرین داده میشد. بخشی از این کار هم توسط دختران مهاجر افغانستانی که در ایران دانش آموز هستن، مشغول تحصیل هستن، انجام میشد و خب این سوگواره روایت 40 هر سال در سطح بین المللی برگزار میشه. امسال یک محوریت ویژه‌ای داشت با توجه به جنگ 12 روزه‌ای که ما علیه ایران پشت سر گذاشتیم. این عروسک های نمدی به یاد شهیدان اون جنگ ساخته میشد و به یاد برای شادی روح اونها و به خصوص به یاد دختران شهیدی که در این جنگ 12 روزه به شهادت رسیدن این اتفاق انجام میشد. و خب من ته صحبت هایی که با این دختران مهاجر داشتم میگفتن که ما از یک کشور جنگ دیده ای هستیم و جنگ و شهادت به خوبی درک میکنیم و به خاطر اون حس همدردی، ابراز همدردی که با دختران مهاجر، با دختران شهید انگار انجام میدادن، ما این کار انجام میدیم.
بله، بسیار تشکر شما همکار خوب ما خانم غزل حسین زاده. انشالله که بیشتر از شما بشنویم تا سالهای آینده، برنامه های بهتر در جشنواره های گوناگون. انشالله که شاید موفقیت ها و درخشش شما باشیم. تشکر از اینکه حضور پیدا کردید در استودیوی امروز ما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما و همکاران گرامی که این فرصت در برنامه انعکاس در اختیار ما قرار دادین. خدا یار و نگهدار شما باشه.
تشکر از شما، خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشود. همچنان در خدمتتان هستیم.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
فرصت کوتاهی داریم. یک خبر بر اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران، 9 تبعه غیر مجاز افغانستانی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. در این حادثه دلخراش یک موتر حامل 16 تبعه غیر مجاز بر اثر انحراف بچپ با یک دستگاه کامیون برخورد کرد. رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان ایران گفته این رویداد ترافیکی در جاده سراوانخاش به وقوع پیوست و بر اثر آن 9 نفر از سرنشینان این موتر جان خود را از دست دادن و 7 نفر دیگر هم زخمی شدند که به بیمارستان در خاش منتقل شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر از این که امروز هم با ما بودید. امیدوارستم که برنامه مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتان اعلام می کنم، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.